به نام خدای مهربان، سلام عرض میکنم حضور شما شنونده های عزیز، همراهان خوب این برنامه. امیدوارم هر جا که هستین سلامت باشید انشاءالله. اما عزیزان، اومدیم به روستای بهاباد، یکی از روستایی بسیار زیبا و خوب هست، از توابع شهرستان چناران و تا مشهد مقدس حدود تقریبا 45 کیلومتر فاصله داره. میخوام گفتگو بکنم با برادر عزیز کشاورز که الان در کنار زمینشون ایستادند و حالا چند لحظه قبل هم سخت مشغول کار بودن. حاج آقا خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام دارم. سلام از محال شما.
حال شما خوبه؟
قربون شما. متشکرم.
ماسک هم زدید دیگه؟
بله بله.
همه چی هم رعایت کردید، خیلی هم خوبه.
بله.
معرفی می‌کنید؟
بنده احمد مجنون هستم.
آقای مجنون، روستای بهاباد رو به شنونده‌های ما معرفی بکنید.
روستای بهاباد یک روستای خیلی قدیمیه. قنات داره که به حساب حدود 10 کیلومتر کشیش قنات شه که الان این قنات افتاده وسط شهر گلبهار. بعد الان که ما میخواییم به قول بشا کار کنیم دیگه نمیتونیم بریم جلو. یکی از معضلات و مشکلات ما قنات ما یه الان
بله کشاورزا دیگه.
بله بله بله.
چقدر؟
10 کیلومتر از خود بهاباد تا مادرچای اصلی قنات بهاباد حدود 10 کیلومتر راه است.
بله.
حالا ببین چی هزینه شده که اونجا رسیده.
بله. و بفرمایید که چه مقدار زمین کشاورزی در روستای بهاباد هست؟
کشاورز 140 هکتار زمین بوده که بین 14 نفر تقسیم شده. بعد 14 نفر تعدادش به رحمت خدا رفتن، تعدادی هم که الان هستن و الان بین شاید 150 تا کشاورز باید باشه. نبه و نبیره و دیگه تقسیم شده دیگه.
بله. زمین های کشاورزی چی هست؟ چه محصولاتی دارید شما؟
بیشترش جو و گندم و باغ سبزیجات، مثلا گوجه فرنگیه.
خودتون چند هکتار زمین داری؟
یک هکتار باغه، یک هکتار هم گوجه به حساب کاشم. آب اجاره کنیم از یکی، از یکی داریم اجاره.
مثلا مشکل اصلی شما آب دیگه؟
بله، مشکل اصلی ما مرحله اول آب هست.
بله. قبلا از قنات استفاده میکردیم؟
بله. الان
الان چطور از چاه آب؟
الان قنات داریم استفاده میکنیم، منتاش اگه بیزنن قنات ما بره جلو.
یعنی آب... چی بره جلو؟
یعنی وسط شهر افتاده دیگه الان، جایی نمیتونه ما.
یعنی کسی مانع میشه از ورود آب به روستا؟
مانع نمیشه، نمیزنن چاه دیگه بخیم بکنیم، مانع میشن، نمیزنن چاه دیگه بکنیم. هر چاه، این چاه تا اون چاه 200 متر فاصله داره که اینها را ما باید 200 متر یک حلقه چوی دیگه بزنیم که باز از او شروع کنیم بریم بالا
برای قنات دیگه.
بله، برای قنات.
آره، من فکر کردم چاه برای بیشتر آب به بالا هست.
مشکلات بزرگ به هواد قنات شه الان که اگه قنات اگه کار بشه حداقل حداقل این 14 15 اینج آب میاد. خدا دادیه این قنات، خدا دادیه. در اصل
جمعیت روستا چقدره آقا؟
الان حدود 1000 خوری جمعیت هست. آمدن کنار جاده، از اطراف خیلی آمدن.
خب حالا این روستا چون در حاشیه جاده هم هست و نزدیک به شهر گلبهار، میطلبه که حالا مسئولان توجه بیشتر به شما داشته باشن. دسترسیتون هم به شهر خب خیلی خوبه.
بله بله. بعد مسئولین هم اونجوری که میخوان شاید و باید رسیدگی نمیشن. کشاورز میخواد 4 تا کود بگیره، بود یک روز مرد نوبت سیز، یک روز مریجو و کود کم بدن و سرمایه هم ندارن که اینا بار بخن بخرن. مجبورن یک کشاورز که به رحمت خدا هم برای تیکه پاره میشن بلکش تیکه پاره هم شدی، بچه ها توان ندارن که با قلب چه ها کشاورزی، مجبورن بفروشن. الان اگه شما بیه به هابات نگاه کنی شاید حداقل 50 هکتارش از دست کشاورز خارج شده.
و اگه کشاورزی نکنن اون زمین به چه درد میخوره؟
چی دیگه، وقتی که کشاورز توان نداشته
بلا استفاده میفته.
بارک الله، بلا استفاده میفته و توان ندارن دیگه. بچه ها که وقتی 2000 متر زمین گیریش میاد، این 2000 متر چیکار کنه؟
مثلا مشکل آب دارید و مشکل بله. کود دیگه.
بله، مشکل آب داریم، کود داریم، تراکتور داریم، وام میخیم. اگه وقت ما وام داشتیم
تسهیلات ان شاء الله به شما
بدیم، دامداری در کنارش بزنیم. کشاورز بود هم گاو بشه هم گوسفند بشه. این چیزی که روزمره مردم، عموم مردم هم ما باید همه چیز داشته بشیم از خود ما.
خیلی از شما ممنون آقای مجنون عزیز از روستای بهاباد، از توابع شهرستان چناران، که انشاءالله مسئولان توجه بیشتری به شما روستاییان عزیز و کشاورزان داشته باشن که با این مشکلات مواجه هستید. خیلی هم ممنونم که در کنار زمینتون با ما صحبت کردید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار و متشکرم. Oh, oh, oh.
خدا قوت میگم بهتون و براتون آرزوی شادی دارم. عزیزان و شنوندگان محترم، اگر مایل هستید از استان شما هم گزارشی تهیه بشه، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 با ما در ارتباط باشید. در مورد گزارشی که شنیدید قصد دارم گفتگو بکنم با آقای مهندس جعفر جوادی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی. خواهش میکنم شما هم با ما همراه باشید. عزیزان، حدود 16.5% قنات‌های کشوری در استان‌های خراسان رضوی قرار دارند. حدود 6800 قنات با طول بیش از 13000 کیلومتر. با گذشت زمان، افزایش جمعیت و بزرگ شدن شهرها، تعداد زیادی از قنات‌های استان در محدوده و داخل شهرها قرار گرفته. به عنوان مثال، مشهد با شهرستان‌های اطرافش حدود 200 قنات فقط داره که به اصطلاح با قرار گرفتن در محدوده شهری تونسته در تعارضاتی بین فعالیت‌های کشاورزی و مسائل شهری قرار بگیره. در دوره‌هایی نیز با حفر چاه‌های متعدد خسارت زیادی به خروجی آب قنات‌ها وارد شده و سپس محدودیت‌هایی هم برای منع برداشت آب از چاه‌های غیر مجاز وضع گردیده. در مجموع قرار گرفتن قنات‌ها در محدوده شهری باعث تأثیرات زیادی از نظر تقاضای مصرف آب، مسائل بهداشتی، ساخت و سازها و تأسیسات شهری و غیره به دنبال داشته. در این قسمت از برنامه قصد دارم صحبت کنم با آقای مهندس جعفر جوادی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی. آقای مهندس جوادی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
زنده باشید. من سپاسگزاری میکنم ازتون برای حضور در برنامه ارمغان طبیعت.
خواهش میکنم، در خدمت.
زنده باشید. آقای مهندس، همونطور که شما هم گزارش رو شنیدید، یکی از شاید بتونیم بگیم معضلات این استش که وقتی که شهرها رشد میکنن، جمعیت افزایش پیدا میکنه، در داخل شهرها ساخت و ساز صورت میگیره و محدوده شهر بزرگ میشه، قنواتی که در محدوده فعلی الان شهرها قرار میگیرن، مشکلاتی رو برای تأمین آب کشاورزی کشاورزان به وجود میاره. در این ارتباط میخواستم که شما توضیح بفرمایید چه تمهیداتی به کار گرفته شده که با محدودیت تأمین منابع آب برای انجام فعالیت‌های کشاورزی مواجه نشیم.
بله، در خدمتتونم. بله، سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان. ببینید، حوزه قنوات خوشبختانه پیشینه خیلی زیادی در کشور ما داره و مربوط به امروز و دیروز نیست. قنوات زمانی که یک قنات در واقع احداث شده در گذشته، به تبع اون در کنار اون قنات عمران و آبادانی و توسعه یک روستا اتفاق افتاده. یعنی قنات قطعا قبل از اون روستا احداث شده.
بله.
و این قنات باعث عمران و آبادانی در اون منطقه یا در اون حوزه شده. این دلیل نباید بهانه‌ای باشه که توسعه یک روستا یا توسعه شهری مانع از برداشت آب از منبع آبی قنوات باشه. یک مشکلاتی ممکنه وجود داشته باشه در خصوص انتقال آب از داخل محدوده که خب قبلا این یک مانعی وجود داشته، ولی سازوکار منطقی و درستی براش وجود داره. احداث یک استخر در محدوده اون قنات و در پایین دست مظهر اون قنات آب رو در استخر نگهداری میکنن و در هر جایی که لازم باشه با خط انتقال لوله منتقل میکنن و کشت رو در اون محدوده انجام میدن. و بحث دیگه که حالا مسیر در واقع قنات یا طول مسیر یک قناتی که از داخل محدوده یک شهری و توسعه شهری و حفر چاهایی که حالا به عنوان فاضلاب در محدوده اون شهر احداث میشه، گاهن ممانعت ها و مشکلاتی رو برای اون منبع آبی یا برای قنات ایجاد میکنه. این هم سازوکار داره که میتونن با کبلگذاری در مسیر قنات در داخل محدوده شهری آب رو منتقل کنن و در پایین دست شهر یا در بالا دست شهر منبع ذخیره آب رو احداث بکنن، آب رو ذخیره سازی کنن و به وسیله لوله بکنن، آب رو ذخیره سازی کنن و به وسیله لوله منتقل کنن تا مشکلاتی که حضرت علی بهش اشاره فرمودید ممکنه توسعه شهری مانع برداشت بشه یا مشکلاتی رو برای منبع آب ایجاد کنه دیگه وجود نخواهد داشت. بنابراین این رو به راحتی مالکین زارین و کسایی که اونجا کشاورزی انجام میدن بهره برداران در واقع منبع آبی میتونن این کار رو انجام بدن. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی هم اعتباراتی وجود داره تحت عنوان اعتبارات احداث استخر یا اعتبارات خط انتقال آب بالوله، احیا و مرمت قنوات و اعتبارات متفاوتی که دوستان و بهره‌برداران در حوزه هر شهرستانی میتونن از اون بهره‌برداری کنن با توجه به اولویتایی که وجود داره. قطعا اگر یک قنات دچار مشکل شده باشه جزو اولویتای اون شهرستان هست و حتما میتونه در ردیف اعتباری همون سال براش پیشبینی اعتبار و بودجه بشه.
خب آقای مهندس، من یه مثالی رو بزنم. حدود 200 رشته قنات وجود داره. خب اینا به چه صورته؟ چند تا استخر مثلا در محدوده شهر باید زده بشه تا بتونه اون مسئله رو که شما گفتید برای تامین آب به عنوان وظیفش نقش ایفا بکنه؟ یا مثلا در محدوده چناران چند تاست؟ به چه صورته؟
ببینید در هر منبع آبی یک استخر مشترک کفایت میکنه. نیاز نیست که استخرهای متعددی احداث بشه. وقتی که یک منبع آبی به عنوان قنات با دبی حالا متوسط 20 لیتر در ثانیه در بهترین و ایدئال ترین شرایط، یا قناتی که پر آبتر هستن یا قناتی که کم آبتر هستن، به نسبت حجم آبی که داره حجم استخر براش طراحی میشه. اون استخر میتونه در نقطه‌ای که مشترک در واقع کشاورزا باشه و آب مشرف باشه بر اراضیشون احداث استخر انجام بشه، آب قنات در اون استخر ذخیره بشه و توسط لوله بقیه مسیر منتقل بشه. و اشکالی هم وجود نداره که بتونه در محدوده شهری لوله از زیر زمین منتقل میشه، هیچ ممانعتی برای توسعه شهری وجود نخواهد داشت و آب رو میتونن از قسمت زیر زمین با عمق مناسب 1 متر یا 120 سانتی متری لوله گذاری رو انجام بدن، آب رو منتقل کنن، در پایین دست اون شهر دوباره وارد مزرعه بشه و بتونن ازش استفاده کنن. بنابراین خیلی محدودیتی از این جهت وجود نداره.
درسته. یعنی الان این اتفاقاتی که فرمودید اشاره کردید افتاده دیگه؟
بله، در بعضی از نقاط که مردم مشارکت خوبی هم داشتن، بعضی از نقاط استان خراسان رضوی همچین مشکلات که قبلا هم بوده، اونتا با مشارکت مردم توافق مجموعه زارین و مالکین این توافق رسیدن و تونستن این کار رو انجام بدن و مشکلشون رو رفت.
راجب استخر فرمودید، این هزینه تأمین استخر از کجا به چه صورت تأمین میشه؟
حس کردم یک اعتبار ما داریم تحت عنوان احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی که البته اعتبارات محدودی هست. سالانه برای سطح استان و برای شهرستان‌های مختلف اعتبار دیده میشه، توزیع اعتباری انجام میدیم. شهرستان‌ها بر اساس اولویتشون اون محل احداث استخر رو جانمایی میکنن و به عنوان مصوبه شورای برنامه‌ریزی شهرستانشون ردیف اعتباری براش تعریف میشه، موافقت‌نامه میشه و توی اون شهرستان حالا یک باب، دو باب، هر تعدادی که اسکی به اعتبار اون سال داره، متناسب با اون اعتبار هر سال اعتبار بلاعوض میاد و خودیاری داره. یه قسمت چه به عنوان خودیاری کشاورزا میریزن، حداقل 15% خودیاری رو و بقیه‌اش رو دولت کمک میکنه به صورت بلاعوض در اختیارشون میذاره. بخش دیگه از اعتبارات هست در واقع برای جایی که این کفاف اعتباری رو نمیکنه، تسهیلات و به صورت وام با کارمزدهای کشاورزی است که متأسفانه طی چند سال اخیر این اعتبار تخصیص داده نشده و موفق نشدن بهره‌بردارای ما از این اعتبارات تسهیلاتی استفاده کنن. بگیرش هستیم، انشالله بتونیم یه ردیفی رو از ملی در واقع به عنوان تسهیلات بخش زیربنایی ردیفی گرفته بشه که در اختیار کشاورزا و بهره‌بردارا قرار بگیره.
درسته. آقای مهندس، به صورت کلی شما اشاره فرمودید جاهایی که قنات‌ها استفاده از اونها در تعارض با فعالیت‌ها و ذات گسترش شهرنشینی قرار می‌گیرن، اولویت با به اصطلاح بهره برداری از قنات هاست. به همین صورته؟
بله، ببینید قانون داره، قنوات خوشبختانه هم حریم داره که باید حریمش رعایت بشه. خب متاسفانه در خیلی از جاها حریم قنوات رعایت نشده. حالا توسعه اولین گامش هست، زمانی که یک قناتی رو در حاشیه‌اش میخوان هر توسعه انجام بشه، استلامای لازم در خصوص حریمش باید اخذ میشده. حالا به هر دلیلی اخذ نشده، متولی منابع آبی کل کشور وزارت نیروست، شامل منابع آبی زیرزمینی سطحی و کلا وزارت نیرو حریم ها رو هم مشخص میکنن و متاسفانه همینطور که فرمودید رعایت نشده، استلام لازم گرفته نشده، ساخت و ساز انجام شده، ولی به هر صورت حرمت اون قنات و حریمش باید رعایت بشه.
درسته دستان. باید یک چیزی هست و این که حالا طبق قانون رعایت میشه یا نمیشه هم یک مسئله دیگه ای هست.
حالا شما فرمودی قاعدتاً حق با مالکین و بهره برداران قناته، یعنی چون اونا مقدم بودن و بعد اومده یک توسعه اتفاق افتاده و قانون رعایت نشده، مقدم در واقع از نقطه نظر ما و مجموعه جادشاورزی بهره برداران هستن. اگه کسی تخریب انجام داده باید اون حتی خسارتش هم به مالکین و بهره برداران پرداخت کنه.
واقعا سوال من هم همین است، اگر قرار بوده بر اساس سابقه تاریخی و مالکیتی که داشتن بهره برداران از آب قنات برای فعالیت‌های کشاورزیشون استفاده می‌کردن، حالا به ازای گسترش فعالیت‌های شهری به هر دلیلی این شرایط پیش اومده که کشاورز بهره بردار ما دچار خسارت شده ناشی از این همین گسترش فعالیت‌های شهری یا هر مسائل دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه، در این صورت این افراد برای تأمین و احقاق حقشون چیکار باید بکنن، به کجا باید مراجعه کنن؟
از کدام این یک خواسته به حق و قانونی هست که مالکین و بهره برداران دارن و در قانون هم وجود داره که باید رعایت حریم قنواتشون میشده، میتونن احقاق حق بکنن از طریق مراجع حقوقی پیگیری بکنن و به حقشون هم برسن. ولی توسعه شهری قاعدتا نباید خسارتی به در واقع منبع آبی بزنه. باک انجام بوده قطعا بین آب و فاضلاب شهری یا حوزه مالکین که قسمتی از اون آب رو برای شرب تخصیص دادن.
بله.
اینو من الان به طور خاص نمیدونم همچین اتفاقی افتاده. اگر همچین اتفاقی افتاده که اون بحث جدایی هست که قسمتی از این آب صرف در واقع آب شرب شده. اما اگر واقعا خسارت به منبع آبی وارد شده و فرض کنید اون سازه از بین رفته یا در اثر احداث ابنیو و ساخت سازهایی که انجام شده مسیر اون سازه قنات رو تخریب کردن، این به جهات قانونی داره، حقشون هم هست، میتونن پیگیری کنن و
به چه صورت
از کسی؟ از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیری بکنن و ارجاع میشه قطعا به کارشناسی و کارشناس هم قطعا چون قانون وجود داره، نظریه‌ای که کارشناس ارائه میکنه این که اگر حریم رعایت نشده باشه مقصر کسی هست که حریم رو رعایت نکرد.
درسته. آقای مهندس به صورت کلی خیلی کوتاه میتونیم اشاره کنیم که چه درصدی از آبهای مورد نیاز برای فعالیت‌های کشاورزی در استان خراسان رضوی از طریق قنوات و چه درصدی از سایر منابع آبی تامین میشه؟
ما ببینید منابع آبیمون توی استان خراسان در واقع منابع اصلیمون سه تا منبع آبی اصلی توی استان خراسان رضوی داریم. عمده وابستگی ما به آبهای زیرزمینی است، یعنی چاهای عمیق و چاهای نیمه عمیقی که در واقع دارن از این منابع آبی استفاده میکنن. اما اگر به طور خاص خواسته باشید که تو استان خراسان رضوی منابع آبی ما به چه صورت تقسیم میشه، تقریبا از 6 میلیارد متر مکعب آبی که تو استان خراسان حدودن 6 میلیارد متر مکعب آب که از در واقع منابع آبی استان خراسان رضوی در همه بخش‌ها نه فقط بخش کشاورزی داره بهره برداری انجام میشه، شامل حالا صنعت هم هست، خدمات هم هست، شرب هم هست. آره، یه قسمتی که حالا قنوات هستن با 6000 و تقریبا 880 رشته قناتی که در استان خراسان داریم 1249 میلیون متر مکعب، یعنی 1 میلیارد و 250 تقریبا میلیون متر مکعب حوزه قنوات برداشت میکنن نسبت به 6 میلیارد، یعنی 1 میلیارد و 200 نسبت به 6 میلیارد میشه حدود 20% از منابع آبی استان خراسان رضوی.
درست آقای مهندس. خب خیلی متشکرم آقای مهندس جوادی، براتون آرزوی موفقیت میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم و از خدا میخوام که سالم و سلامت باشید.
متشکرم، ممنونم از فرصتی که بنده دادید و من هم خداحافظی میکنم از همه شما و شنوندگان محترم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
التماس دعا، خدا نگهدار.
زنده باشید. عزیزان، آنچه شنیدید حاصل گفتگوی من بود با آقای مهندس جعفر جوادی، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، در مورد قنوات و اینکه اگر در محدوده‌های شهری قرار بگیرن حق بهره برداری و استفاده از آن به چه صورت خواهد بود. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. سرمایه گذاری در کشاورزی یکی از مؤثرترین استراتژی‌های کاهش فقر و گرسنگی و بهبود توسعه پایداره بنابراین کشاورزان باید در جهت افزایش سرمایه گذاری در این بخش نقش اصلی رو داشته باشند. خب عزیزان، امیدوارم برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان شنونده را به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالای خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، خاندوزی. من در یک نمونه 4 میلیون نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و موثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهند.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54 میلیون تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم حدود 8 میلیون و 300 هزار تومان میشه. برای سال اول این مبلغ زد در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50 میلیون تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100 میلیون تومان و برای سال سوم 150 میلیون تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک صدور مالیات در دستور کار قرار می گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه می دیم، چون طبیعتا ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده، به لازم این که بگیم ما دنباله این نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماه این اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام امو میخوانیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی 1 کد 1تا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
همراهان خوب و صمیمی، بی نهایت سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید در بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. دوستان عزیز من از ساعت 14 تا 22 خدمتگزار شما خواهند بود. همراهی همیشگی شما مایه افتخار برای ما. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
به نام خدا. سلام خدمت همه شما شنونده های نازنین. در نوبت دوم برنامه های رادیو اقتصاد با شما ایم تا حوالی ساعت 22. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید از پخش زنده رادیو اقتصاد موج اف ام رادیو 98 مگاهرتز.
هشتگ خبر.